بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التحيات على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در روش علمی به دست آوردن نظریه و نظام اجتماعی یا نظریه و نظام اقتصادی در آثار و نگاه شهید صدر بود که آنچه را که تا کنون پشت سر گذاشتیم عبارت بود از اینکه کار اول که تبیین شد اون مراحلی که باید یک فقیه برای رسیدن به نظریه و نظام یا مذهب به تعبیر شهید صدر، مذهب اقتصادی یا مذهب اجتماعی، ما باز کردیم این مذهب را به دو مقوله، مقوله نظریه و مقوله نظام. راهی که باید طی بشه و مراحلی که باید طی بشه عرض شد که دو مرحله کلی داره، یکی گردآوری احکامی که حالت اون ساختار فوقانی نظام یا خروجی اون نظام هست، و دو ترکیب این احکام فوقانی با هم دیگر، یعنی برخی از این احکام فوقانی با یک دیگر با توجه به مفاهیم و اون زمینه هایی که اسلام در کنار این احکام قرار داده و در حقیقت اون زمینه ها خاستگاه این احکام هستند. سپس ربط دادن این احکام با یکدیگر و ترکیب، و در این ترکیب تفسیری هم برای این احکام داده بشه، که به عبارت اخرى اینجوری شد که ما اگر بخوایم اون ساختار این نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی رو در اسلام ببینیم، یک زمینه به تعبیر شیخ صد تربه و ارضیه، یک زمین حاصل خیزی اسلام ایجاد میکنه که اون عبارت از اون مفاهیمی که شریعت و اسلام مطرح کرده به ارمغان آورده، مفاهیمی در توحید، در نبوت، در شناخت انسان، در بحث معاد و ماندگاری روح انسان، تکامل انسان و امثال اینا، زمینه های را به وجود آورده که در این زمینه ها، در این بستر یک نظام رفتاری باید تعریف بشه یا این بستر. لذا مفاهیم یک جنبه کلیدی خواهند داشت و برای سؤال شما هم جوابی از این باب اگر بخوایم وارد بشیم باید بگیم که با وجود این مفاهیم در حقیقت ذهن فقیه جهت داده میشه به سمت نوع خاص از گزینش، چون این مفاهیم اصول اعتقادی یا اصول اخلاقی میان و این فقیه را محدود میکنن و ذهنش را جهت میدن، و اینجوری ذهن فقیه دیگه به سمت مثلا هر گونه سودی در مسائل اقتصادی، آزاد بودن انسان، هیچ حد و مرزی برای فعالیت اقتصادی انسان وجود نداشته، از اول محدودیت را میبینه. چرا؟ چون این عبد مملوک لا یقدر علی شیء، انسان بنده خداست، تو انسان خلیفه خداست، انسان امانتدار خداست. اینا هر قیدی از این قیدها، هر یک از این مفاهیم مطرح بشه یک قیدی ایجاد میکنه، و بسیاری از فهمهای مطلقی که ما ممکنه اگر اینها نبود از نصوص، از آیات روایات ذهنمون به یک فهم گسترده ای میرفت، همه این فهمهای گسترده ما هی محدود میشه و به سمت خاصی جهت پیدا میکنه. بعد آنچه که مستقیما در این متون اومده، شهید صدر فرمودن خب این احکام فوقانی است، یعنی مستقیم از این زمینه، از این مسائل اعتقادی، اصول اعتقادی و اخلاقی مستقیما میریم به رفتار، که این رفتار در فتاوایی که در رساله های عملیه به صورت گفتیم آیین، حالت آیین نامه ای داره. خب بین این آیین نامه و بین اون بستر دو حلقه هست که مفقود است، حلقه نظریه و حلقه نظام. یعنی باید فقیه بیاد این نظریه اقتصادی و بعد اون نظام اقتصادی رو به دست بیاره تا بتونه این پلهای ارتباطی مفاهیم را با اون خروجی که آیین نامه ها باشن به دست بیاره. و چون توی این مجموعه، توی این پازل ما یک زمینه داریم که روشنه، در نصوص آمده، مثلا اصل خلافت انسان، اصل کرامت انسان، اصل آزادی انسان، آزادی محدود، این اصل ها مشخصه. بعد یه خروجی هم داریم، اون آیین نامه هست. بین اون آیین نامه و بین این زمینه حلقه وصلش چی میتونه باشه؟ باید چیزی باشه که هماهنگ باشه بین اون زمینه و بین اون خروجی ها. خب این یک دو تا مجهول اینجا داریم که باید کشف میشدن. و در خود اون خروجی ها و آیین نامه ها چون اختلاف فتوا وجود داشت، یکی از مشکلات ما همون بود، اختلاف فتوا ها بود. یعنی ما دنبال کشف آسیب های این مسیر بودیم بعد از اینکه کل این مسیر را ترسیم کردیم. پس ما در حقیقت تا اینجا دو تا کار را باید دنبال میکردیم که کردیم. کار اول که این منظومه ای که باید وجود داشته باشه به نام منظومه اسلامی در اقتصاد یا در جا اجتماع، این منظومه چه ساختاری داره؟ حالا یه منظومه که الان داریم میگیم یه منظومه جامع این هاست، نه منظومه یعنی نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی. دادید اشتباه نشه، این منظومه که الان داریم تعریف میکنیم و تعریف کردیم و از کلام شهید صدر به دست آوردیم، این شد که ما یک، اگه مثال زدیم به مخروط مقلوبی یا یک هرم مقلوبی، رأس این هرم و این مخروط مجموعه ایست از اصول کلی اعتقادی و اخلاقی که اینها جای که اینها بستر و در حقیقت خاستگاه این منظومه ای که میخواد تشکیل بشه، منظومه رفتاری. اما این منظومه رفتاری اگر بخواد تشکیل بشه، یعنی از حرکت ما از اون مفاهیم وجود خدا، عدالت خدا، ملکیت خدا برای انسان، خلافت انسان و امثال اینها، اینها را اگر ما کنار هم بذاریم، بخوایم از اینها به یک منظومه رفتاری برسیم، باید ما سه پله را پشت سر هم بذاریم و سه منظومه و سه ترکیب، سه مرکب به تعبیر شهید صدر. این مرکب اول که از این خاستگاه بیرون میاد یک نظریه است، نظریه اجتماعی یا نظریه اقتصادی. مثلا در نظریه اجتماعی گفتیم نظریه خلافت انسان، خب این خود یک مرکبی است از یه مجموعه، ولی این مرکب طوری است که می تواند انسان را به رفتار برسونه، اما مستقیما نمیتونه به رفتار برسونه. این نظریه خلافت انسان را انسان مسئول قرار میده، انسان امانتدار قرار میده، انسانی که باید بر اساس ولایت مولای خودش حرکت کنه. و به این ترتیب این منظومه، این مرکب که مرکبی است که خیلی پیچیده نیست، به دلیل اینکه این چند عنصر در این مرکب جمع میشن و اون نظریه خلافت انسان، یعنی مسئولیت پذیری انسان در این دنیا، اگه بخوایم تعبیر رو عوض کنیم، خلافت مسئولیت پذیری انسان در این زندگی دنیا از طرف خدا بر خودش و بر دیگران در تمام زمینه ها. این مسئولیت پذیری چه چیزی را ایجاب میکنه؟ این یه نظریه است در خلافت، که نظریه ایست اجتماعی که انسان را در زندگی توانمند میکنه و او را فعال میکنه و او را به سمت کمال به طور پیوسته به حرکت در میاره. اما چگونه؟ به این شکل که وقتی که قبول کرد این مسئولیت رو و از طرف خدا خلافت رو برای خودش پذیرفت و طبق این خلافت خواست حرکت کنه، اولین چیزی که و اولین اصلی که در این مسئولیت پذیری این است که باید قوانین رفتاری خودش را از اون ولی خودش که خدا باشد و اون مستخلف که خدا باشد به دست بیاره و بر اساس اونها حرکت کنه، تخطی نکنه. مثلا ای اصل در کنار این خب بعد خورد میشه این اصل و این اصل کلی، خب در تمام زمینه های زندگی، یعنی در بعد فردی، در بعد اجتماعی، در بعد فردی که در جامعه هست یا جامعه که انسان تشکیل میده، پس قوانین الهی حاکم بر کل ابعاد زندگی انسان فردی و اجتماعی و تمام شؤون اجتماعی، یعنی شأن سیاسی، شأن اقتصادی، شأن خانواده، در تمام این شؤون این قانون خدا در اینجا حکومت می. خب این قانون های خدا کجا هستن؟ این قانون خدا رو شما می‌بینید در مثلا بحث خانواده دو سه تا اصل پیدا می‌کنید، در بحث اقتصاد دو سه تا اصل پیدا می‌کنید. مثال می‌زنیم، حالا مثلا فیصد در اون حلقه دوم الاسلام یقود الحیات مثلا فرمودن این، اگه بخوایم یک تصور اجمالی از نظام اقتصادی اسلام بدیم اینجوری میگیم که اسلام یک ملکیت چندگونه را امضا کرده، به انسان آزادی محدود داده، در تمام فعالیت ها اسلام دنبال تأمین و تحقق ارزش‌های اخلاقی الهی انسانی است که این ارزش‌ها مثلا مساوات، عدالت، حق عدالت، مساوات، کرامت، این چهار تا ارزش انسانی در کنار آزادی محدود، در کنار ملکیت چند نوع، یعنی ملکیت فردی، ملکیت دولت و ملکیت جامعه مثلا. خب این تصویر یک چارچوبی کلی به ما داد از اون نظام اقتصادی اسلام. خب حالا این بخواد عملیاتی بشه، بخواد رفتاری بشه، این ملکیت چند گونه چجوریه، کجاهاست مواردش، مصادیقش، این را دیگه در یک نظام فتوایی در رساله های عملیه شما میبینید، یعنی مصادیق این آیین نامه هایی که اینجا باید بیان این عدالت اقتصادی، کرامت، آزادی محدود اینها رو داره تبیین میکنه و به صورت آیین نامه قابل اجرا در میاره، این در رساله های عملی است. پس به این ترتیب میبینیم که ما در این مخلوط یا در این هرم که رأس او مشخصه که پایه او در حقیقت خاستگاه و اون بستری است که باید از او حرکت کنیم به سمت او قاعده اون هرم و اون مفعود، به این ترتیب شما در چند لایه و چند مجموعه و چند منظومه، یه منظومه اعتقادی، منظومه مفاهیم، یک منظومه و مرکبی که نظریه اجتماعی باشه، این دارش که ممکنه وسیع‌تر باشه. چرا؟ چون از آنچه هست ها به آنچه که باید باشد داره ما را میبره، یعنی باید ما خلیفت الله باشیم، ما باید مسئولیت پذیر باشیم، ما باید طبق ضوابط الهی حرکت کنیم، ما باید امانت دار باشیم، ما باید چنین باشیم. خب چگونه این بایدها تحقق پیدا میکنه؟ در یک منظومه رفتاری، ولی خیلی کلیه، حالت چی؟ قانون اساسی داره. این کلیات قانون اساسی که به صورت یک منظومه رفتاری در میاد، این شد نظام اجتماعی یا نظام اقتصادی. بعد این باید به صورت آیین نامه در بیاد، خورد بشه که در فتوه هاست. خب این طبیعت این مسیر بود. خب تا اینجا تکرار ما سبق بود. گفتیم در این مسیر ما چون دو تا مجهول داریم، مذهب رو میخواییم کشف کنیم که عبارت باشد از نظریه و نظام، یعنی دو تا مجهول ما داریم، ولی اون رأس این مخروط یا هرم و قاعده اون دو تا معلوم داریم، بین این دو تا معلوم ما دو تا مجهول را باید کشف کنیم. این دو تا مجهول یکیش به اون رأس هرم نزدیکتره، به اون مفاهیم نزدیکتره، یعنی مفاهیم خیلی راحتتر میتونه شما را به سمت او هدایت کنه. و اون احکام کلی، احکام تفصیلی آیین نامه ای، اون شما را به اون منظومه، به اون نظام رفتاری که کلی باشه نزدیکتر، اون راحتتر شما راهنمایی میکنه. پس شما از جهت، از دو جهت، دو تا معلوم به سمت دو تا مجهول باید ذهن شما حرکت کنه و فعالیت کنه. خب شایست فرمودن در اینجا آسیبی ممکنه در این مسیر به وجود بیاد. اون آسیب ها را در جلسات پیش مطرح کردیم و جوابش را هم بر دو مبنا و دو مسلک توضیح دادیم. این کل بحث های گذشته ما بود از لحاظ اون نقشه ای که داشتیم طی می کردیم. خب آسیب ها چی شدن؟ آسیب ها خلاصه در این شدن که با توجه به این که ما از طرفی اون مفاهیم را داریم و اونا مختلفون فیه نیستن، اونا ثابتن و پایدار و هیچ اختلافی بین فقها در اون معلوم اول ما که بستر حرکت ماست و اون مفاهیم وجود نداره. دو، ما کلیات و عموماتی و مطلقاتی داریم که اونا هم ثابتن و اختلافی نیستن، اینا هم میان کمک میکنن و این عناصر ثابت و تشکیل دهنده منظومه ما را هم درست میکنن. به عبارت دیگر در یک ساختمانی شما چند ستون محکم بدون هیچ گونه امکان جابجایی وجود دارید. خب شما در یک جایی منظومه ای دارید، یک ساختمانی میخواید بسازید که ما اینجا گفتیم این ساختن کشف ابداع نیست، ما نمیخوایم خودمون ایجاد کنیم، ما میخواییم به یک ساختمانی برسیم که در این ساختمان چون حرکت ما حرکت ذهنی و علمیه میخواد کشف کنه این ساختمان رو. ولی توی این ساختمان شما یه خاستگاه مشخصی دارید، توی این ساختمان یعنی زمینه مشخصه کجا دارید شما دنبال این ساختمان میگردید، در چه فضایی. دو، در این ساختمان شما ستونهایی دارید که اینا ثابت و پایداره و مشخص کننده نوع و طبیعت این منظومه‌ای که میخواد کشفش کنید. این هم دو تا معلوم. پس اون بستر معلوم، اون ستونهایی که ستون فقرات این منظومه هستن اونا هم معلوم. خب یه خروجی و روبنا دارید که اون آیین نامه هاست. اون خروجی ها آیین نامه ها خب به هم ربط دارن، بی ربط که نیستن و کار فقیه این است که ربط اینها رو با هم با توجه به اون خاستگاه و این ستون فقراتی که دست به دست آورده ربط اونها رو با هم به دست بیاره و کلیاتی که بر اینها حکومت میکنه اینها رو به دست بیاره و در کنار این ستونهای ثابت و پایدار اینها رو چکار کنه؟ در کنار هم بذاره تا اون ساختار و اون نظام کامل حاکم بر اون نظام رفتاری که خورده نظام باشه. خورده نظام دیگه، اون چون جزئی یک با یک شما او رو در عمل پیاده کنید. پس نظام شما از این مجموعه اطلاعات ثابت و پایدار و بعضیش غیر پایدار به دلیل اینکه فتواهای فقها در اون خروجی ها متفاوته. خب دو تا آسیب حداقل در اونجا مطرح شد. یه آسیب این است که اون اجتهادهایی که آقایون میکنن، همه اون اجتهادها که از مسلمات نیستن به دلیل خود اختلاف، یکیش باید درست باشه. خب به همین نسبتی که ما در اونجا آسیب میبینیم، ما آسیب رو در کجا میبینیم؟ آسیب منتقل میشه به لایه زیرین که اون منظومه که میخوایم کشفش کنیم. این یه آسیب. دو، بین این احکامی که ما به عنوان احکام فوقانی داریم میبینیم همشون به دردمون نمیخورن، باید گزینش کنیم و بعضی از این احکام به درد اون منظومه میخورن. خب اینا رو چگونه گزینش کنیم؟ بر چه اساسی؟ با چه معیاری؟ باز اینجا اجتهاد، یعنی یه اجتهاد در خود فتواها حضور داره که اون اجتهاد آسیب پذیره به دلیل اینکه از جوان زنی قانونمند بهرهمنده، و تو این جوان زنی قانونمند که حجته، ما همین اشکال را چون داریم از این مقدمات استفاده میکنیم، این مقدمات آسیب خودشون را به اون بدنه منظومه‌ای که میخوایم کشف کنیم، منظومه اقتصادی یا منظومه اجتماعی، منتقل میکنه. این یه آسیب بود. یا آسیب در اینکه کدام یک از این احکام را ما گزینش کنیم. خب این آسیب ها را پاسخ گفتیم. پاسخش این، خلاصه پاسخش این شد که اگر هم شما بفرمایید نتیجه تابع اخص مقدماته، شما در یه جاهایی چون ثابت، عناصر ثابت و پایدار دارید، اینجور نیست که شما فکر کنید تمام اون آسیب ها به اینجا منتقل میشه، چون شما در ارجاع اون فتواها به اون نظامی که برش حاکم هست، شما در یک جای مبهم حرکت نمی کنید، در جای حرکت می کنید که بستر مشخص، ستون فقرات، عمومات و کلیات ثابت و مشخصی دارید. حالا شما کارتون گزینش این فتواها ایست که هر کدوم برای خودش حجته. ممکنه هر دو با هم حجت نباشن بر یک فقیه، و فقیه شخصا وقتی که خودش میاد به یک متنی مراجعه میکنه، یه فتوای خاصی به ذهنش میاد، اما خود این فقیه متوجه هست که این فتوا در یک خلأی به وجود نمیاد، این فتوا با این چارچوبایی که گفتیم باید به دست بیاد. خب ممکنه خود فقیه با توجه به این ثابت ها این فتوای خودش رو تعدیل کنه، که تعدیل خواهد کرد. چرا؟ فقیهی که معتقد به ضرورت وجود یک منظومه هست، که این منظومه حاکمه بر اون نظام رفتاری و اون آیین نماز، کشف میکنه که آنچه که باید در این منظومه باشه این فتواست، نه فتوایی که به طور تجریدی و به دور از نظام من به او رسیدم. یعنی خود فقیه در حقیقت دو جور استنباط داره میکنه، یعنی دو مسیر برای استنباط داره میکنه. یک مسیر این است که بدون اینکه به این منظومه توجه کنه، متن آیه و روایت یا چند آیه و روایت رو در یه موضوعی مورد بررسی قرار میده و به نتیجه میرسه، دقیقا مثل فقیه که فرض کنید روایات متعارضی رو در یک جایی میبینه، خب اونجا قانون داره برای رفع تعارض، دنبال مرجح میگرده بر رفع تعارض. اون مرجح چیه؟ خب یکی از مرجحات خود این منظومه داشتنه. یعنی یه پازلی شما دارید که یه تعدادی از عناصرش معلومه، یه تعدادی مجهوله. کدام یک از این مجهولها رو ما باید انتخاب کنیم؟ مجهولی باید انتخاب کنیم که با این منظومه سازگاره. این میشه یک مرجح برای اون موارد. چی؟ حالا بگید مرجح خارجی. گاهی مرجح داخلی داریم، گاهی مرجح خارجی. پس ما از چارچوب قوانین حاکم بر باب تعارض هم فراتر نرفتیم، به قوانین خود قوم داریم بر اساس همون قوانین مرجحات این فتوها، که هر کدوم فی حد نفسه حجیت بالقوه داره. ممکن الان بالفعل اگه معارض نداشته باشه بر من حجت باشه، ولی چون معارض داره یکیش از حجیت میفته. خب کدام یک رو من خونسا کنم؟ اونی رو خونسا میکنم که هماهنگ نیست، و اونی رو فعال میکنم و بالفعل حجیتش برای من میشه که میبینم با منظومه هماهنگه، به شرطی که من ایمان داشته باشم به ضرورت وجود یک منظومه، و ایمان داشته باشم به این که این منظومه منشأ اثر در تشریع و در کل قوانین حاکم بر ذهن فقیه، به شرط این ایمان. لذا ایشون جواب کلی از زبان ایشون ما به این جواب را دادیم. حالا این جواب ممکنه به این شکل شما در اقتصادنا اون را نبینید، یعنی به این تفصیل و به این دقتی که عرض شد. جواب اگر بر مبنای قوم بخوایم جواب بدیم، بگیم که ما از مبانی قوم تخطی نشده، و به همون اندازه‌ای که برای فتواهای فرد فقها حجیت قائلید، به همون اندازه برای این مرکبی که ما کشف کردیم، به همون اندازه حجیت باید قائل باشید. پس کسی بخواد از این منظومه صرف نظر کنه به خاطر اینکه آسیب داره، آسیبش هم این است که از مفرداتی و اجزایی تشکیل شده که اون اجزا ونی هستند و اینها چون فتواهای از فتواهای گوناگون و متفاوت فقها به دست آمدن، از حجت بالفعل به دست نیامدن، این قابل چی خواهد بود؟ قابل پاسخ خواهد بود. این یه پاسخ بود. پاسخ دیگر این بود که نه، ما ایمان داریم به اینکه شارع مقدس یک نظام، یک منظومه اجتماعی، منظومه اقتصادی جامعی داره که بر کل اون نظام رفتاری، بر اون احکام حکومت میکنه و امکان کشف داره و این مسلمات تشریع و مجموعه قرائنی که دست به دست هم میدن ما را حتی به حکم واقعی هم ممکنه برسونه. اینجوری نیست که فقط ما دنبال حجت های ظاهری که مبنون هستند و آسیب پذیر هستند خواهیم بود. خب بر این اساس خود این وجود این منظومه کمک میکنه به این استنباط. خب پس ما در حقیقت اینجا این مسیر را ببینیم، یه مسیر همواری میتونه باشه. درسته این مسیر از لحاظ پیچیدگی خیلی متفاوته با استنباط معمولی که آقایون انجام میدن، البته اونم خیلی پیچیده است. استنباط معمولی آقایون اونقدر پیچیده است که 20 سال 30 سال درس سطح و مقدمات و خارج میخونن، باز یا میرسه شخص به این مرتبه استنباط یا نمیرسه. ولی این مرتبه از استنباط خیلی ساده تره و راحت تره از اون مرتبه‌ای که شهید صدر درباره او بحث می‌کنه، اون کشف نظریه و نظام اجتماعی یا اقتصادی. اون پیچیدگی های خود خاص خودش رو داره که دیدی یک معادله دو مجهولی در ذهن فقیه وجود داره که باید این دو مجهول رو همزمان حل کنه و این طبیعیه کمی سخته، ولی سختی اون سبب نمیشه که آسیب بهش برسه. پیچیدگی او چون موادش فراهمه، ذهن فعال فقیهه که باید طوری فعال باشه که بتونه این مجموعه را با هم ربط بده. خب این بحث کل بحث گذشتمون با توضیح و تبیین جدید که اگر کسی بخواد کل این بحث رو داشته باشه و بدونه چه تصویری شهید صدر برای ما برای کشف نظریه و نظام به وجود آورده، همین خواهد بود که در این دقیقت در 4 مقطع و در 4 برش برای شما توضیح داده شد. برش اول مربوط به مفاهیمه، برش دوم نظریه است، برش سوم نظامه، برش چهارم اون نظام رفتاریه، اون آیین نامه هاست. خب حالا توی این 4 برش دو تا اول، اول و آخرش معلومه، دو تا وسطش مجهوله. باید این دوتا را کشف کنه و مذهب از این دوتا تشکیل میشه، مذهب اجتماعی و مذهب اقتصادی از این برش دوم و سوم تشکیل میشه. خب حالا یک سوال دیگری که بحث امروز ما روی این تمرکز داره، ما اصلا چه ضرورتی داریم که این نظریه و نظام رو به دست بیاریم؟ یعنی آدم که میگن سرش درد میکنه، برای چی بره سرش ببنده؟ ما چرا دنبال آسیب داریم میگردیم؟ اصلا وقتی که این نظریه و نظام بدون او فقهای ما دارن احکام رفتاری رو دارن استنباط میکنن، برای چی ما اونها رو وادار کنیم و بکشونیم به این معادله دو مجهولی؟ مگر ضرورتی داره؟ تا الان مگر فقهای ما بدون توجه به این نظریه و نظام مگر فتواها رو استنباط نکردن از منابع موجود و فتوا ندادن و فتوا دادن؟ برای چه شما اصرار دارید بر ضرورت کشف نظریه و نظام؟ چه کاربردی داره و چه اثر علمی داره، چه اثر عملی داره؟ آیا فقط صرفا یک اثر علمیه که فقیه ذهنش حاصل خیزتر باشه، فعالتر باشه در فهم اسلام، یعنی کلیات را بفهمه؟ خب مقتدرتر خواهد بود در داشتن یک تصور جامع از اسلام در همین حد. اما کاربرد عملی نداره. چرا؟ چون فقها بدون اینکه این منظومه ها رو برای ما تعریف کنن مستقیما وارد فتوا دادن در رساله های عملی خودشون شدن. چه مشکلی؟ چه مشکلی احساس کردن فقهای ما تا الان؟ هیچ مشکلی احساس نکردن. این اصل این کار را زیر سوال میبره، این اشکال اصل ضرورت حرکت به سمت استنباط مذهب یا نظریه و نظام، اصل این استنباط را زیر سوال میبره تا چه رسد به آسیب. ما خودش نیاز نداریم، این طرف شما دنبال آسیباش میگردید. جواب، جواب این سوال که این سوال بسیار اساسی و مهمه. شهید صدر چندین مطلبی را در چند کتاب خودشون به طور اجمال و تفصیل توضیح دادند که در حقیقت دانستن این منظوم، این مجموعه از نکات، ما را به ضرورت رسیدن به نظریه و نظام میرسونه و اجتناب ناپذیر میکنه. یکی از نکاتی که شهید صدر در اقتصادنا در چند جا مطرح کردن و همینطور در کتاب الاسلامی قود الحیات در اون جزوه سومشون که خطوط تفصیلیه می باشد، این مطلبه که آقا ما در اقتصاد اسلامی مثلا به عنوان نمونه، ما دو حالت داریم، این دو تا رو از هم باید جدا کنیم. یک فرد مسلمان داریم که میخواد اسلامی زندگی کنه اما در یک محیط غیر اسلامیه، و دو فرد مسلمانی داریم که در یک نظام اسلامی زندگی میکنه، در یک جامعه اسلامی و نظام اسلامی. این دوتا با هم خیلی متفاوت میشه احکامشون. یه مثال عملی که خود شهید صدر دو تا جواب برای او تهیه دیدن، بانک بدون ربا، بانک بدون ربا در یک نظام اسلامی، بانک بدون ربا در یک نظام غیر اسلامی. یه بانکی در یه دولتی لائیک تشکیل شده، این میخواد ربوی نباشه، چگونه باید تعامل کنه با بانک های ربوی دیگر در تعامل داد و ستده، اما خودش نمیخواد ربوی باشه، میتونه یا نمیتونه. یه فردی که در یک کشور غیر اسلامی زندگی میکنه اما میخواد تمام احکام اسلامی رو اجرا کنه، خب چنین فردی چون نظام غیر اسلامیه نمیتونه تمام احکام رو اجرا کنه، برخی از احکام اسلام را که فردیه و با قوانین حاکم بر اون جامعه تعارض نداره، یعنی میتونه بره نماز جماعت بخونه، میتونه یک نماز عید محدودی مثلا اجرا کنه، یه نماز جمعه مختصری در یک جایی که بهش اجازه میدن، میتونه یه راهپیمایی بکنه، میتونه یه عزاداری بکنه، اما نمیتونه نظام اقتصادی اون مملکت را عوض کنه، نمیتونه نظام سیاسی اون مملکت را عوض کنه. پس در چارچوب یک دولت کافر، یک حاکم کافر، یک نظام لائیک، او میخواد در این نظام سیاسی لائیک او میخواد بیاد وظایف فردی خودش را در حد مقدور، یعنی در حد ممکن، یه جاهایی هم مثلا بهش اجازه نمیدن که خانمش حجاب بپوشه، در حدیه که مثلا به قصر و حرج میفته و نمیتونه هم جای دیگه بره کوچ کنه، یعنی امر بین فاسد و افسد مثلا داره. خب معلومه وقتی که اسلام اکلمیتر اجازه داده در حال اضطرار، در یه جایی که بیاد چادرهای مثلا بچه های امام حسین رو از سرشون بردارن، مقنعه ها رو بردارن، اسیرشون کردن، هیچ قدرتی برای دفاع از خودشون ندارن، اینجا بی حجاب شدن اجباریه و اکراهیه، در این صورت اینجا کاری نمیتونن بکنن. شما بگید حجاب اسلامی لازم المراعاته، نمیتونه، اینجا خارج از اراده شه، خارج از اختیارشه، نمیتونیم بگیم این بی حجابه. چرا؟ این میخواد حجاب دار باشه اما اون حاکم ظالم به او اجازه حجاب زدن نداره، میخواد آثار ذلت و آثار قهر و آثار غلبه را بر این اسرا نشون بده تا به دیگران اقتدار خودش را به رخ اونها بکشونه. خب اگر یک کسی در یک چنین شرایطی در جامعه قرار گرفت، زندانی شد به دلیل شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فقط بهش اجازه میدن نماز میخونه بخونه، اما اجازه نمیدن حجاب بزنه. خب نمازم نخونه، نماز باید بخونه، یعنی در حد مقدور باید به وظایف خودش عمل کنه. اینجاست که فقهای ما میان برای چنین انسانی برنامه رفتاری تنظیم میدن. این برنامه رفتاری در حد مقدوراتی که در اون شرایط برای انسان هست. خب این یه نوع احکام و فتواهایی است که فقها صادر میکنن برای فرد مسلمان در یک جامعه مثلا غیر اسلامی و نظام غیر اسلامی، ولی این تمام اهداف اسلام رو محقق نمیکنه. چرا؟ چون بستر این نظام، جامعه ای که این نظام را باید حمایت کنه وجود نداره، جامعه ای که این نظام را باید پیاده کنه وجود نداره. این فرد خودش هست و خدا و اون مقدار روابطی که میتونه اونها را تنظیم کنه بر اساس اسلام. مثلا به طرف مشروب نره، به طرف کاباره نره، به طرف رقص نره، به طرف آزادی هایی که در اون کشورها فراوانه برای همه کس و اسلام اونا رو اجازه نمیده، گوشت خوک نخوره، گوشت میته نخوره، دنبال چیزهایی میره که برای او مقدور هستن. خب این یه صورته، یعنی این یک نظام رفتاری برای فرده. اما اگر شما این فرد در یک نظام اسلامی قرار بدید، یعنی دولت اسلامی، حاکم اسلامی، اقتصاد اسلامی، تمام مردم دنبال این هستن که اسلام را پیاده کنند، آیا این شخص نظام رفتاریش همون نظامی است که اول تعریف کردیم یا متفاوت خواهد شد؟ 100% بسیاری از، چون امکانات پیاده کردن اسلام اینجا فراهم شده، این نظام رفتاری این فرد در جامعه اسلامی کاملا متفاوت، شاید 50%، 60%، 80% متفاوت باید بشه، خصوصا اونجاهایی که بعد اجتماعی داره. به همین خاطر اگر یادتون باشه در روزهای اول ما بین دو حالت را برای فقه اجتماعی تفاوت قائل شدیم. فقه اجتماعی یعنی فقه برای فردی که در جامعه زندگی میکنه و فقهی که برای خود جامعه است. و خود شهید صدر خیلی اینها را از هم متمایز کرده و جدا کرده. احکامی هستن که فقط متوجه جامعه است. بحث مثلا کفالت اجتماعی، جامعه باید افراد خودش رو در تحت تکفل قرار بده، حالا یا وظیفه دولت یا وظیفه مجموعه ایست که اینها جامعه اسلامی رو تشکیل میدن، اما خود این جمع مکلف هستن و وجوب بر جمعه نه بر افراده، بر مجموعه است، یعنی بر اون وجود مجموعه ای. خب اینجا هم همینطور توضیح میدن که ما یه حکم برای فرد داریم، یه حکم برای جمع و جامعه داریم. حکم برای جامعه اسلامیه، حکم برای فرد هم اسلامیه، اما حالت ایدئال همینه که یک جامعه اسلامی داشته باشید و افرادی در جامعه اسلامی. خب حالا محور بحث ما در یک نظام اسلامی همین شق دومه، یعنی اشتباه نکنیم، بستر بحث ما در یک بحث نظام اجتماعی یا نظام اقتصادی این شق دوم است که ما افرادی را مسلمان در جامعه اسلامی میبینیم که اون جامعه نظامی اسلامی داره. خب این نظام اسلامی چگونه است؟ چگونه نظامیه؟ آیا همین فتواهای فقهای ما به تنهایی همونطوری که برای اون فردی که در یک نظام اسلامی نبود و در حد مقدور فقیه می آمد برای او فتوا می داد، آیا به همین مقدار کافیه؟ فقیه به همون مقدار تلاش کنه و به آیات و روایات مراجعه کنه و احکام این افراد را مستقیما از آیات و روایات در بیاره بدون اینکه به نظام و نظریه بپردازه؟ محل بحث اینجاست. خب اینجا در چنین جایگاهی بحث از ضرورت نظریه و نظام مطرح میشه. خب حالا بیایم در این نظام ما میخواییم دنبال این ضرورت بگردیم. نکته دو، این شد مقدمه اول. مقدمه دوم، شیخ صدر میفرمایند که شما در اسلام، حالا این بحثی است که مفصله در المدرسه القرآنیه، حالا در وقت مناسب خودش که اونجا میرسیم، در نظریه اجتماعی و اون عناصر تشکیل دهنده جامعه، شیخ صدر مفصل میان روابط میان انسان، انسان و خدا، انسان و طبیعت، انسان و انسان رو مطرح میکنن و بعد میان بر اساس این به اینجا میرسونن ما را که ما دو خط از روابط داریم و دو نوع روابط داریم، یه روابط پایدار داریم، یه روابط متغیر و متحرک، و قوانینی که هم در اینجا حکومت میکنه به همین نسبت قوانین ثابت و متغیر خواهند بود. و در یک نظام اسلامی، به دلیل اینکه این نظام اسلامی میخواهد پویا و پایدار باشه و فراگیر باشه، باید از دو عنصر ثابت و متحرک برخوردار باشه. در یک نظام اسلامی شما عناصر ثابت دارید و عناصر متحرک. در این عناصر متحرک شما باید دستتون، شما یه فقیه، شما یه مستنبط و مجتهد، باید دستتون باز باشه تا به تناسب زمان حرکت کنید. اینجاست که منطقه الفراغ برای فقیه طراحی شده. منطقه الفراغ عبارت است از اون نظام اسلامی حاکم که این نظام متناسب با شرایط زمان و متناسب با خواستگاه های شرعی و اصول شرعی، باید این منطقه الفراغ پر بشه. یعنی قوانینی شارع اون را در اختیار ولی امر قرار داده، در اختیار حاکم یا پیامبر یا امام یا مجتهد، و فرموده شما باید در چارچوب این قوانین ثابت این منطقه الفراغ را در هر زمان پر کنید. خب این منطقه الفراغ را با چه قوانین ما باید پر کنیم؟ خب این قوانین متناسب با زمان هستن، اما هر چیزی که در هر زمانی مطرح میشه، اون که نمیتونه قانون منطقه الفراغ من باشه، اون میتونه منطقه الفراغ من را به گونه قرار بده که من متناسب با او حرکت کنم. مثلا اگر فرض کنید وسائل نقلیه در یه زمانی قاطر و شتر بودن، الان این وسائل نقلیه متنوع و متغیر شدن و عناصر دیگری در اینها دخالت داره، و اونجا اگر یک نظام ترافیکی و یک نظام خاص راهنمایی رانندگی براش می‌خواستیم بدیم، اون راهنمایی رانندگی اصلا به اون صورت معنا نداشت. اما الان شما در اینجا می‌بینید که اگر نظام ترافیکی و نظام راهنمایی رانندگی نداشته باشید، زندگیت فلج میشه. متناسب با این شرایط و طبیعت این وسائل نقلیه شما باید نظام داشته باشید. شما برای مثلا نظام پرواز هواپیماهات باید نظام متناسب با این وسیله نقلیه داشته باشید. حقوق حمل و نقل اینجا متناسب با این شرایط تعریف میشه و طراحی میشه. خب اینجاست که شما تو این منطقه الفراغ راهنما میخواهید، راهنمایی که به شما بگوید چه قوانینی اینجا قابل طراحی از لحاظ رفتاری و چه قوانینی قابل طراحی نیستن. اون اصولی عامه ای که میاد بر این قوانین رفتاری ترافیکی حکومت میکنه، اگر اونا نداشته باشید، شما مانند یک آدم کوری که در یک جای تاریکی راهش کردن، میگن خیلی خوب تو همه چیز در سر جای خودش قرار بده. راهنما نداره، نه چراغ داره، نه چشمش بیناست، و میخواد در این تاریکی چیزهایی را انتخاب کنه، نمیتونه انتخاب کنه. اینجاست که داشتن اون نظریه و اون نظام شاغول میشه. دست این فقیه، دست این ولی امر تا منطقه الفراغ را با قوانینی که متناسب با روح شریعت پر کنه و از خطوط کلی شریعت بیرون نره. و این بحث بسیار مهمه. حالا این احتیاج به باز کردن و توضیح مفصل داره که انشالله در وقت مناسب خودش روش صحبت خواهیم کرد. پس برای پاسخ به این سوال، آیا ضرورتی هست که ما دنبال نظریه و نظام بگردیم و خودمون را گرفتار استنباط مذهب، مذهب اجتماعی یا مذهب اقتصادی، گرفتار استنباط نظریه و نظام بشیم، آیا ضرورت داره یا نداره؟ تا اینجا جا و قلمرو و جای مفید بودن و مؤثر بودن نظریه و نظام را به دست آوردیم. در این قلم البته این یکی از فواید نظریه و نظامه، یعنی روش پر کردن منطقه الفراغ در یک نظام اسلامی. اینو به دقت داشته باشید که این باید باز بشه. این الان بسیار اجمالیه، یعنی ما باید اهمیت منطقه الفراغ را برای نظام اسلامی درک کنیم که این منطقه الفراغ اسمش منطقه الفراغ و کمه. شاید شما اگر بخواهید این را در مجموعه احکام شرعی در کنار اون قرار بدید، بدید یه مجموعه بسیار محدودیه، ولی این مجموعه محدود اینقدر کارا و اینقدر مؤثر و اینقدر مهمه که کل زندگی شما را ممکنه تحت تأثیر قرار بده اگر به خوبی پر نشه، یعنی آسیبی بر کل اون نظام میتونه وارد کنه اگر به غلط بود. دقیقا مثل یک فرض کنید میکروبی که کوچیکه ولی وارد بدن که میشه ممکن یک فاجعه به وجود بیاره. این منطقه فراغ بسیار مهمه و حساسه. پر کردن این منطقه فراغ بدون دانستن اون نظریه و نظام یه امری شاید ناممکن و محال باشه و فقیه را قدرت کافی میده تا بتونه متناسب با شرایط زمان بر اساس اون اهداف اسلامی و خطوط کلی ترسیم شده و این نظریه و نظامی که در اختیارشه حرکت کنه، یعنی منظومه وار حرکت میکنه. یک، دو، این منظومه به صورت منسجم و هماهنگ با بقیه اجزای بدن این نظام اسلامی خواهد بود. اگر این نباشه وقت میبینید فقیه و فقها ممکنه فتواهای گوناگون و عجیب و غریب برای این منطقه فراغ پیشنهاد کنند و اینها این پیشنهادها پیشنهادهای خامی خواهد بود برای این منطقه الفراغ، در حالی که با دانستن نظریه و نظام آنچه را که فقیه بهش میرسه به عنوان یک گزینه اجتناب ناپذیر خواهد بود. پس فقیه را در پر کردن منطقه الفراغ کمک میکنه و به این ترتیب اهمیت فهم این نظریه و نظام معلوم میشه. دو مورد دیگر هم میتونه اینجا مطرح بشه، به صورت اشاره میگم بعد توضیح میدیم. نقش نظریه و نظام در استنباط خود احکام، اینم یک مورد. و سوم، نقش نظریه و نظام در حسن تطبیق و اجرای نظام اسلامی. در این سه قلم رو نظریه و نظام میتونه کارا و بسیار مفید باشند و ضرورت او یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود. توضیح اینها برای جلسه آتی باشد انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.